هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام خدمت شما عزیزان همراه رادیو قرآن و سلسله برنامه‌های ترنم آیات. عزیزانی که مشتاقانه در هفته های مختلف سلسله برنامه های ترنم آیات رو دنبال میکنن، با نظرات خوبشون و با تشویق هاشون ما رو دلگرم میکنن و امشب هم و این ساعت هم باز لطف کردن و همراهی خودشون رو همراه با رادیو قرآن و ترنم آیات از ما دریغ نکردند. خیلی خوش آمدید به این برنامه و امیدوارم که لحظات پربار و قابل استفاده‌ای رو همه ما پیش رو داشته باشیم. دو استاد عزیزم، جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، جناب استاد حجت الاسلام پویا تشریف دارن و خدمت هر دو استاد عزیز عرض ادب و سلام دارم. استاد ابوالقاسمی سلام، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
خوش آمدید که خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد پویا و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. خیلی ممنونم. جناب استاد پویا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما این نصر آبادی. عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار و عزیزمون. عرض سلام و ادب و احترام محضر تک تک شنوندگان ارجمند و محترم رادیو قرآن، همراهان گرامی برنامه ترنم آیات. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اون چیزی که بر ذهنمون و بر زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیایش و مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده انشاءالله.
انشاءالله تعالی. آیات 16 تا 18 از سوره مبارکه قاف رو دو سه جلسه ای هست که به تحلیل نشستیم، تلاوت هاشون از نگاه معنا محوری و من استاد ابوالقاسمی هر دفعه صحبت سوره مبارکه قاف و تلاوت سوره مبارکه قاف میشه اصلا نمیتوانم اون تلاوت معروف حجرات قاف استاد مصطفی اسماعیل رو از نظر دور بکنم و بله از ابتدایی هم که این آیات رو شروع کردیم هر دفعه منتظر هستم که فرازهای تلاوت اون آیات مورد بحثمون رو از تلاوت استاد مصطفی اسماعیل بشنویم. البته حالا متعدد این آیات رو ایشون تلاوت کرد، ولی اون تلاوت خاصش بی‌نظیر، واقعا به نظرم نه کم نظیر، بی‌نظیر، یعنی مثلش شاید به این سادگی پیدا نشه.
تو واقعا منم نظرم اینه آقای نسوبدی، اگر تلاوت استاد منشاوی رو در سوره قاف نشنویم که از شاهکار منشاوی انسان من کم لطفی کردیم.
از تلاوت اشکال نداره، منم مثل شما خیلی طرفدار استاد منشاوی هستم و ابتدای توفیق تلاوتم که در نوجوانی داشتم با استاد منشاوی شروع کردم و خیلی اتفاق عجیبیه. بذارید قبل از هر چیزی این رو عرض بکنم، اینو فکر کنم تجربه کرده باشیم هممون که یه جایی دلمون رفته. من یادم میاد در نوجوانی یه نواری، اون موقع کاست بود دیگه، نواری که از رادیو قرآن هم ضبط شد، از رادیو قرآن اون موقع که 3 ساعت در روز پخش میشد و یه بارم تکرار داشت، از رادیو قرآن پخش شده بود و به شدت کیفیتش پایین بود و یه جایش هم قطعی صدا داشت. اینها سوره توبه مشهوری که استاد منشاوی خونده و قبل از جنگ عرب اسرائیل هستش، برای تهییج مسلمانان هستش که عرضیتون به حیات دنیا و آخرت،
یه دونه هم بهم توش نخونده.
عجیب و غریبه. و من اینو از یه کسی گرفتم و یه شب شنیدم با ضبط صوت و باور کنید که بیش از 2 ماه من شبها به عنوان یه نوجوانی که در اوج به قول معروف شلوغ بازی ها و
همش 2 ماه چند سال اینجوری بود،
نه روز و شب واقعا بایش میزردم و میخواستم بگم بیش از 2 ماه من هر شب خوابیدنم با این تلاوت بود و اصلا خیلی چیز عجیبه. بعدم فکر بیارم که خب چی شد، آخه من قبلش هم با تلاوت قرآن کم نشده بودم، دوستای قاری داشتم، ولی این چه اتفاقی رو رقم زد؟
واقعا من یادم میفته، منم همینجوری بودم دیگه. من چند سال قبل از خواب مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم تلاوت گوش میکردم. چی بود؟
آره
الان به اضافه این کارو میکنم.
خب حالا الان میگیم که آقا دیگه تو این خط افتاده آدم، ولی واقعا این عنایت حضرت حق و این لطفش که آدم در موضوعات مختلف بهش که توجه بکنه میبینه هست. در این بحث در مسیر قرآن و تلاوت قرآن قرار گرفتن خیلی آشکاره به نظرم، خیلی بارزه و خدا کنه که قراء عزیز ما، من چون خودم رو جزء اون دست بی‌تعارف عرض میکنم، حساب نمیکنم، این دعا رو برای بقیه عزیزان میکنم، خداوند واقعا این لطف رو در حق ما داشته باشه که ما بی‌توجه به این عنایت نشیم.
انشالله
و درک داشته باشیم که چه نعمت بزرگی در اختیارمون گذاشته شده. حالا این وعده رو حتما میدیم که بله از استاد منشاوی همین آیات رو بشنویم. اما استاد پویا، ما اصرارمون بر بحث تحلیل معنا محور قرائات هست و برای همین به نظر من با همه طرفداری که از محمد صدیق منشاوی من دارم، فکر میکنم که در این حوزه استاد مصطفی اسماعیل قابل توجه تر هست از این زاویه و اشکال نداره. حالا این که
ببینیم
بخشش ذوق دیگه. بسیار خب، بشنویم این آیات را، آیات 16 تا 18 هم از سوره مبارکه قاف، این تلاوت مشهور از استاد مصطفی اسماعیل و این آیات.
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن مال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
عتيد. آقا حالا هر چی میخواد اسمش بذارید، طرفداری میخواد بذارید، هر چی میخواد اسمش بذارید، واقعا فوق العاده است.
ما الان طرفدار مصطفی اسماعیل، نه طرفدار شما. چه طرفدار مصطفی، ما خودمون این کار کردیم. این آیه اول خیلی خوب بود، یعنی همون حالت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، این
بله
از این استواری کوبندگی کاملا توش
ما توسوسو به نفس و هم چطور آمد پایین و بله. انگار که در درون وجود انسان انگار که اشاره داشت.
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اینجا مانورای صوتی، یعنی با اینکه اصلا استاد مصطفی اسماعیل اصلا کلا کارش مانور و تنغیم و نمیدونم افکت های صوتی و اینهاست، اینجا خیلی خوبنده. بعد من فکر میکنم اون عرضی که من داشتم در تلاوت استاد عبدالحکم
بله.
در جلسه گذشته که یه حالت حزنی میشه اینجا داد، این اینجا هست الان. از یه تلقی متلقی
مویه میکنه.
آه شما اونجا اشاره کردید که آقا اون آیه 16 هم خیلی مناسبت نداره که حزن داشته باشه، اما آیه 17 هم به بعد جا داره که یه حزنی هم اضافه بشه.
یه تلقی متلقی یعنی الیمین، ببینید این تعریفش خود سخته دیگه، این حالتی که داره تذکر میده دل سوزانه.
آره این روی جای دیگه هم این عبارت رو شما به کار بردید، یک تذکر مشفقانه و دلسوزانه است.
اصلا نصح یعنی همین. بعد دقت کنید، من یه خودم میخوام ریزتر بشم.
بفرمایید.
بعضی وقتا حوصله داریم ریز میشیم، بعضی وقتا کلی رد میشیم. ما یلفظ من قولا، چرا اینجا صدا حجمش کم شده؟ بعد از الا لدیه صدا حجمش زیاد میشه. این
از اون نکاست که خیلی توجه
فنی مصطفی اسماعیل.
به 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 به. بح بح.
این خیلی مهمه. حالا مصطفی اسماعیل این کارش، ببین ما یلفی من قول، اینجا هیچ، من اگه میخوام دکلم کنم میگم هیچ سخنی نیست الا اینجا، حجم صدا یه دفعه دو برابر میشه. حتما با توجه به این من میگم کل این آیات قشنگ بود، اما این تیکه رو حتما با توجه گوش کنید، یعنی آیه 18 هم. خب دوباره بشنوید.
و مصطفی اسماعیل خیلی حجاز نمیخونه مثل خیلی قرائات دیگه، خیلی مثلا
ولی کم نمیخونه ها.
نه کم هم بعضی قرائات هستن که خیلی کم از حجاز استفاده میکنن،
مثلا قلبش هیچ وقت نمیخونه.
بله بله
شهاد تقریبا نمیخونه.
بله
مصطفی اسماعیل بینابینه،
عبدالباسط معدود خوانده که مثلا جاهای خاصی بوده نسبت به حجمی که مثلا بیات خوانده، سبا خوانده یا مثلا رس خوانده.
عبدالباسط شکردش اجازه محمود علی قبول دارم منشاوی
نه قبول دارم استاد، منظورم این هستش که ولی
مریم تو سوره
دقیقاً یه جاهای خیلی خاصی استفاده کرد و وقتی که دیگه مثلا اون فراز حجاز رو میخونه که اصلا دیگه مجلس انجام
میده. چند تا قاری داریم خیلی نمیخونن، مثلا شهاد، مثلا قلبش، اینا حجاز نمیخونن.
بله
چند تا قاری داریم که خیلی حجاز میخونن که یکی محمود علی بناس اصلا شگردش حجازه، بقیه متوسط، چون حجاز یک مقام نسبتاً مجلسی خانیه.
بله.
میشه خیلی خوب باش مجلسی خون. عبدالباسط نسبت به مقام دیگه خوب اصلاش استفاده میکنه، مصطفی اسماعیل استفاده میکنه از حجاز.
درسته.
منتها شاید مثلا در بعضی اطلاعات اصلا نداشته باشه.
تو بعضی اطلاعات اصلا نداره دقیقاً.
اونقدر که بیات رو در همه داره برای حجاز رو نداره. اما کم هم نمیخونه.
خب حالا چی میشه؟ کجا مصطفی اسماعیل؟ چون به نظرم
نمیشه چیزی گفت. من هیچ نمیتونم بگم. میدونید چون این بگیر نگیر داره دیگه. مثلا ببین من خودم خیلی حجاز رو دوست دارم ولی همیشه نمیخونم. یه جایی اصلا اون حسه در من وجود نمیاد. یا مثلا یه روزی مثلا من سوره آل عمران رو 20 بار خوندم اما یه روز مثلا اونجا حجاز میخونم، بستگی به شرایط، اون حسی که اون مقام ایجاد کرده در مردم، یک انتظاری ایجاد کرده، اینا دیگه اجتهاد یه قاری در همون لحظه است.
ولی این برداشت من هست به عنوان مخاطبی که انگار که مصطفی اسماعیل در جاهایی که انذار ویژه‌ای هست یک تذکر خیلی خیلی مهم رو در آیات قرآن خداوند داده، اینجاها انگار حجاز رو به طور ویژه‌ای استفاده کرده.
احتمالش هست، من دقت نکردم خودم شخصا.
بسیار خب، یعنی پس شما قبول دارید لااقل این رو که با این آیات از اذیت تلقی المتلقیان به بعد که حالا دیگه وقتی که میرسه لقد کنت فی غفلت من هذا آیات بعدی دیگه اوجش رو هم میخوند و یکی از کامل ترین حجازها رو هم تو این تلاوتش خوانده.
بله.
این تناسب رو شما قبول دارید فکر میکنم؟
کمی تا حدودی.
خب پس درفش
یعنی
توضیح بدید.
میدونید معمولا بعضی از مقام ها یک حالت اعلامی داره که یکی از اون چیزه که تقریبا اکثر اساتید میگن حجاز این فرمو داره،
کما که در اذان زیاد ازش استفاده میشه.
بله، به خاطر یه فواصلی که تو اون مقام هست. مثلا یه دونه شما نیم پرده بعد یک و نیم پرده داری یه دفعه. حالت حماسی مانندی داره تو این قسمتش.
بله.
شاید این باشه دلیلش. من الان نمیتونم قطعی حرف خاصی بزنم که مصطفی اسماعیل
موسیقی متن الرسالت همش بر مبنای حجاز نبود.
بله. من الان نمیتونم قطعی بگم حتما مصطفی اسماعیل با این توجه میخونده، ولی کلن مقام خوبی برای این جور مثلا اعلام ها هست که تو اذان هم از استفاده میشه. ولی اینجا بعدش آخه بجا از سکرت الموت بالحق مثلا نمیدونم، من اینجا دیگه سکوت میکنم چون نمیتونم قطعی بگم که حتما با دلیل خاصی حجاز انتخاب شده.
آها، تلاوت طولانی هم هست به حسب ردیف تلاوت هم شاید
این احتمال داره. بله.
بسیار بسیار خیلی ممنونم. جا داره که حتما یه بار دیگه بشنویم.
بله حتما. بدون اصلا آیه 18
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
من میخوام خواهش کنم سرکار خانم خوشانی تهیه کننده محترم برنامه این همین فراز آخر رو دوباره آماده کنند قبل از اینکه دوباره بشنویم. این نکته‌ای که استاد ابوالقاسم اشاره کردند و این کم کردن حجم صدا و دوباره افزایش حجم صدا توی انتهای چیز الا لدیه رقیب و نتید به این دوباره خواهش می‌کنم توجه ویژه بکنید.
ببین هم بود زیبا شناختیشو توجه کنید که اصلا این کم و زیاد کردن صدا خودش زیبایی ایجاد میکنه.
بله بله
خودش زیباست دیگه، اما به جا استفاده کردنش من اون استادی هرم میخواد.
آره یه جایی ممکن است یه قاری این توانایی رو هم داشته باشه،
برعکس
خیلی یاد داریم میبینیم
برعکس استفاده.
بله دقیقاً. یعنی بعد شما میگی خب چرا اصلا این کارو کردی به جز این که فقط زیبایی ظاهری ایجاد کرد، خب چرا این رو مثلا دو تا کلمه اینور اونور این کار نکردی، چرا برعکس استفاده کردی؟ بله. جایی که باید حجم صدا افزایش پیدا میکرد رو برعکس استفاده کردی. خب اما یه نکته ای، ما هزاران تعریف هم که بکنیم از یک تلاوتی میتوانیم نقد خودمون رو هم سر جاش داشته باشیم. اگر که خاطرتون باشه استاد پویا، من جلسه قبل بود، بله جلسه قبل بود، استاد محمود عبدالحکم رو اولین فراز تلاوت بود که شنیدیم، سوال کردم که چرا این دوتا آیه رو به هم وصل کردن. شما گفتین نه اینکه نشه آیه 17 و 18 رو، نه اینکه نشه به هم وصل کرد، ولی اولا تفکیک این دوتا از هم دیگه است. بنابر تأییدی هم که استاد ابوالقاسم کردن، گفتن که آقا یه جاهایی نفس طولانی تری میخواد در واقع ابراز بشه و فرمودید که اولا هستش که در واقع تفکیک بشه، اما حالا اینجا به خاطر نفس طولانی تری که استفاده بشه و یه فراز طولانی تری و تنقیم بیشتری اتفاق بیفته، این هم اتفاق افتاده. به هنرمندی هم استفاده کرد استاد مصطفی اسماعیل، اما طبیعتاً اون نکته که شما گفتید سر جاش میتونه باشه. یعنی این دو تا
بار خون. یه بار ایشون قطع کرد، بله، یه بار دیگه وصلش کرد،
یه بار فقط آیه اول رو خون.
بله بله اون دفعه دوم
این آیه 17 هم رو
میخواد از اون نفس زیادی که داره و هنرهای صوتی خودش میخواد نهایت بهره رو ببره. اشکالی هم ندارم، میتونیم به هم مرتبطش کنیم، اینا زیاد با هم منافات نداره از لحاظ معنایی.
یعنی این بحث در واقع اگر اشتباه نکنم بحث کاتبان اعمال هستش.
بله،
تو آیه
هر دو آیه بحث کاتبان اعماله. آیه دوم راجع به الفاظ و سخنان انسان، آیه اول راجع به اعمال انسان.
درسته درسته. پس از این جهت به
اعتبار
با هم
متصل
هم
به اعتبار با هم متفاوت.
بسیار بشنوید. پس به این نکته که استاد ابوالقاسم گفته بودن باز دوباره عنایت بفرمایید، این فراز آخر رو با این نگاه یک بار دیگه بشنوید. حالا باز من بگم شما میگین که داری طرفداری میکنی، ولی عرض میکنم خدمتون که این معانی و استاد پویا باز از اون اتفاقاتی است که باعث میشود به این سادگی از این آیات نتوانیم رد شیم. بحث وسوسه نفس
آنم.
خب خودش چیزی هستش که در خلقت ما خداوند قرار داده، یعنی اساساً یکی از موضوعاتی که میگویند این که مقام رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیت، یه بخش جدیش ناشی از این هست که انسان در کنار عقل نفس و وسوسه نفس هم دارد. بنابراین در مقابل ملائکه که فقط عقل محض هستند، اگر مبارزه با نفس کرد و اگر که در تقابل بین نفس و عقل عقلانیت رو انتخاب کرد که کار ساده ای هم نیست، به دانایی و توانایی هر دوش احتیاج داره، اون وقت مقامش به جایی میرسد که ملائکه هم دیگه پر میسوزانند برای اینکه به اون مقام برسند. این نکته ساده ای نیست که بتوان راحت ازش رد شیم. خواهش میکنم که بیشتر رد بتر.
ببینید جمله خیلی مهم تو این آیه نعلم ما توسوس بهی نفسه هست، یعنی ما میدانیم اون چرا که نفسش برای او وسوسه میکنه. یعنی معلومه شاید که انسان یه چیز نفسش یه چیز دیگه است. من میخوام این نتیجه رو بگیریم.
خیلی نکته
این که بعضیا میگن آقا فقط انسان جسم است و نفس است، من اینو نفهمیدم از آیات، نمیتونم به این راحتی اینو بفهمم. به نظرم باید سه تا جزء رو در نظر بگیریم.
نفس است، روح است، حداقل سه تا.
بله.
جسم لایه‌های مختلفی از من در ما هست.
بس. جسم و یا حالا بدن و مثلا نفس و روح. یعنی نفس میاد اینجا وقتی که نفس هنوز اماره است و نرسیده به نفس مطمئنه، خود نفس میشه یک عاملی علیه روح انسان. داره تلاش میکنه برای فریب روح انسان، اون چیزی که ما ازش تعبیر به من میکنیم.
بله.
نعلامات وسوس بهی نفسو، نفس شد یه فاعلی، اینجا مفعول این فعل کیه؟ اون من آدمی.
بله.
میخوام از این آیه استفاده بکنم و آیات دیگه هم شاید بشه، شاید مثال آورد برای اینکه واقعا یه روحی هم وسط وجود داره که تحت تأثیر نفس میتونه قرار بگیره، میتونه نه قرار نگیره، بلکه نفس رو مدیریت و کنترل کنه. بله. و پرورشش بده و نفس رو از اون مراتب حیوانی و بهیمیه که علمای اخلاق و عرفان فرمودن برسونه به نفس مطمئن.
حالا آیه دیگه که افتید، اتفاقا آیه سوره مارکه قیامه یادم اومد که بل الانسان علی نفسه بصیرتون.
بله. این انسان، یعنی روح انسان بر نفس خودش بصیر است. یا اینکه بگیم آقا این زمین انعکاسیه. ببینید اینجا صحبت از این است که نفس یکی از کارهایی که انجام میده وسوسه است. خب این وسوسه وسوسه جدیه، ما فقط نباید فکر کنیم که آه شیطان است که وسوسه میکنه، چون بعضی میگن آقا شیطان اگه نبود هیچ اتفاقی نمیفتاد.
تعبیر وسوسه تعبیر منفی هست.
بله، افکار منفی رو میگم وسوسه. هیچ وقت وسواس برای یه چیز خوب به کار نمیره.
بله.
یعنی خودش بار منفی داره، وسواس افکار منفی، حالات منفی.
برای بچه خوبش تشویق به کار میره،
شاید به نوعی
ایجاد شوق کردن نسبت به یک امر خوب.
باید بگردم دنبال لفظش، الان تو ذهنم نیست، شما چون فبداه فرمودیم باید حالا اگه پیدا کردم لفظش رو عرض میکنم.
ولی اجمالا بدانیم که در جایی که مشتقات وسوسه و وسواس می آید، بحث ایجاد میل کردن و
افکار منفی،
سوق دادن به سمت چیزهای منفی، افکار یا اعمال منفی است. درسته؟
بله بله قطعا اینه. ببینید ما بعضی همون گمان میکنیم که اگر ابلیس نباشه و شیطان نباشه که وسوسه کند کار انسان ها را میفته. جوابش اینه که نه، حتی اگر شیطان هم نباشه که یه روزی نیست، یعنی نیست میشود، شیطان و جریان ابلیسی تمامشون از بین خواهند رفت. یوم الوقت المعلوم که حالا یا روز ظهور است یا رجعته، این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
آیا اونجا انگیزه گناه، میل به گناه، میل به شهوات صفر میشه؟ جواب اینه که خیر، چون به هر حال بازم نفس هست. یعنی اگر انسان نفس رو مهار نکنه، خود نفس هم میتواند اون رو محکم زمین بزنه. تو روایت داره اعدا عدوکه، دشمنترین دشمنان تو نفس و کلتی بین جنبک، نفس خودته از همه دشمنتره. ابلیس اون نقطه ضعف نفس رو میبینه که میاد روش کار میکنه. اگر اون رو نبینه و اگر بدونه که این نفس رو نمیشه باش حریف شد و ورف، لااقلش اینه که دیگه اون مقدار بیمهابا جلو نمیاد. پس این وسوسه نفس رو باید جدی بگیریم. ما سوره ناس رو که میخونیم، بعضی اگه مثلا بعضی از آیات قرآن رو توجه نکنن و فقط روی بخش‌هایی از قرآن تأمل داشته باشن، به این گزاره‌های ناقص میرسن. اون هست که آقا شیطان هست که وسوسه میکنه، لعنت خدا بر شیطان. میگیم بابا ماه رمضان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مگر نفهمودن شیاطین مغلول هستن در بندن؟ چرا بعضی بازم گناه میکنن؟ خب شیطان که نیست، نمیتونه بیاد غلطی بکنه، اما نفس اینجا بیکار نشسته.
درست.
نفس وسوسه میکنه و حالا تو چه موضوعی وسوسه میکنه؟ در سوره مبارکه آل عمران جوابش داده شده. زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه والخيل والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. یعنی همون چیزهایی که مظاهر محبت دنیا هستن و شهوات و تمایلات انسان ها نوعاً به سمت اوناست، همونا میشه محور وسوسه. از همونجا نفس وارد میشه.
دنیا رو توصیف میکنه که حالا طبیعتاً وسوسه نفس هم وسوسه به دنیاست دیگه، یعنی افراط و تفرید، یا در واقع اون چه که چیز بالاتری از اون رو انسان میتونه به دست بیاره، ولی میل به این ایجاد بشود در انسان وسوسه این باشد که همون پست و پایین رو فقط انتخاب بکنه.
بله.
که مثلا ان نمد دنیا لعب و لهو و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال.
حیات دنیا سوره حدید هست.
بله بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. یه فرصتی برای اینکه بخش دیگری داشته باشیم نمانده و امیدوارم که از این توضیحات هم استفاده کافی رو بتونیم ببریم و خداوند این عنایتش رو از ما نگیره که دائما متذکر به تذکرهای او باشیم و دلمون زنده بشود به موعظه های قرآن، کما اینکه بنده کامل او امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که دلت رو به موعظه زنده بدار. خدایا همواره دلهای ما رو به کلام وحیانی خودت زنده بدار. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار، التماس دعا.
نازل شد دنیا را از نور خدا آگر، زد مشرق هستی را با صبح ازل هیبن. خوشبخت به نیک از شوق لب تشنه این دریاست معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.